آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. من حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و احد عزیزاده این برنامه را پیشکش میکنیم. حدود 190 میلیون اندونزیایی روز چهارشنبه در بزرگترین انتخابات یک روزه برای انتخاب رئیس جمهور جدید و اعضای پارلمان اندونزیا پای صندوق های رای میرن. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از احد عزیززاده بشنوید.
با عرض سلام، انفجار مرمی راکت در ولایت لغمان سبب کشته شدن 7 کودک و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. مقام های محلی گفتند که این رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز یکشنبه در ساحه بسرام شهر میتلام مرکز آن ولایت رخ داده است. اسدالله دولت‌زاده سخنگوی والی لغمان به صدای آمریکا گفت که تمام کشته شدگان این رویداد پسران بوده و همه زیر 15 سال عمر داشتند. جزئیات بیشتر این خبر را در بعد از اخبار تقدیم می شود. تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اعلام کرده است که جرگه مشورتی صلح در حل مشکلات موجود در افغانستان مؤثر نیست. این تکت انتخاباتی در اعلامیه به روز یک شنبه گفته است که رهبری تیم ثبات و همگرایی نه در سطح احزاب و شخصیت های شامل این تیم و نه در سطح حکومت تا این مرحله طرف مشورت برای بزرگ گزاری چنین نشسته نبودند. در همین حال مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که آقای عبدالله عبدالله به دلایل متعدد تصمیم گرفته تا در جرگه مشورتی اشتراک نکند، زیرا به گفته او این جرگه از یک سو به صورت یک جانبه در حال شکل گیری بوده و از سوی دیگر همه شمول نیست و مدیریت آن به گفته آقای رحیمی به فردی سپرده شده است که تقلب و سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی را در افغانستان نقش داشته است.
تو هیچ کس با اصل صلح مخالفت نداره. به او اساس شرایط فعلی برگزاری چنین جرگه به معنای یک اسراف در بیت المال و همچنان بحث استفاده ابزاری از جرگه برای انتخابات مطرح میشه که متاسفانه برغم تلاش های چندین ماهه ما نه تا هنوز اجنده و برنامه جرگه را طرف مشخص ساخت و نه هم بحث حضور و مشارکت مردم را، و برخلاف توقع تمام ما امرخیل یکی از کسایی که در تقلب و در سازماندهی یکی از بزرگترین تقلبات در تاریخ انتخابات جهان دست داشت، عوضی که محاکمه شد و فعلا مسئولیت برگزاری جرگه را به عهده گرفته که ای به این صورت قابل قبول نیست.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های محلی در ولایت غزنی میگویند در اثر عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی 40 تن از طالبان مسلح کشته شده و 2 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان نیز تخریب شده است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا میگوید که نیروهای هوایی و کماندهای افغان در همکاری نیروهای بومی در قریه‌های اتک و لوم و ولسوالی گیلان ولایت غزنی یک سلسله عملیات را بر محلات بودباش و مراکز رهبری طالبان مسلح آغاز نموده که به گفته سخنگوی والی غزنی تا کنون 40 طالب کشته شدند و شمار دیگری زخمی‌اند. جزئیات بیشتر این خبر هم بعد از اخبار تقدیم می شود. مقام های محلی در ولایت بدخشان می گویند که حملات تهاجمی طالبان که به هدف تصرف ولسوالی جارمین ولایت راه اندازی شده بود توسط نظامیان افغانستان دفع شده است. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که درگیری میان نظامیان افغانستان و طالبان تا صبح امروز ادامه داشته است. با گفته آقای روحانی جنگجویان گروه طالبان ساعت 8 شب گذشته بر ولسوالی جرم حمله کردند و در این درگیری ها 25 جنگجوی طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس بدخشان گفت در میان کشته شدگان 4 جنگجوی خارجی نیز شامل است. طاهر صبا عضو شورای ولایتی بدخشان وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده خوانده و گفت که در حملات طالبان به ولسوالی جرم به نظامیان افغانستان نیز تلفات وارد کرده، اما شمار دقیق آن تا کنون روشن نیست. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر چندین پیام در صفحه توییترش گزارش‌هایی را رد کرده است که گویا آقای ترامپ به مقام‌های کنترل سرحدی دستور داده است تا سرحد میان ایالات متحده و مکسیکو را مسدود کنند و مقام‌هایی که از این دستور پیروی می‌کنند در صورت مواجه شدن با مشکل حقوقی مورد عفو قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور ترامپ در یک از پیام های تویتر خود نگاشته است که او هیچگاهی به مقام های امنیت ملی امریکا پیشنهاد عفو نداده است و به هیچ کسی دستور نداده است تا سرحد میان امریکا و مکسیکو را مسدود سازد. اما آقای ترامپ در پیام های تویترش گفته است که صدور چنین دستور از صلاحیتش می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین از اعضای حزب دموکرات خواسته است تا قوانین مربوط به مهاجرت را در آن کشور به صورت فوری تغییر بدهند، اما تاکید کرده است که اگر دموکرات ها به چنین تغییری تن ندهند در شهرهایی که در آنجا مهاجران غیر قانونی به سر میبرند که شامل اعضای باندهای تبهکار، قاچاقبران انسان و جنایتکاران اند، در برابر آنان اقدامات فوری روی دست گرفته خواهد شد. اعضای برجسته حزب دموکرات روز شنبه پس از آن به دفاع از الهان عمر عضو تازه کنگرس پرداختند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ویدیویی را به تکرار در صفحه تویترش نشر کرد که گویا خانم عمر بدترین حملات دهشت افغانی بر خاک آمریکا را کم اهمیت جلوه داده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور ایالات متحده در توییترش تصویری از حملات 11 سپتامبر را نشر کرده و به گونه نشان داده است که گویا خانم عمر حملات نیویورک را کم اهمیت جلوه داده است. اعضای ارشد حزب دموکرات کنگرس امریکا به شمول نانسی پلوسی، رئیس اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده و الیزابت وارن، نامزد احتمالی ریاست جمهوری امریکا، نشر چنین ویدیوها را توسط رئیس جمهور ترامپ مورد انتقاد قرار دادند. این اعضای دموکرات رئیس جمهور ترامپ را متهم به تحریک خشونت و اختلاف میان مردم ایالات متحده کرده و گفتند که هر رهبر سیاسی باید صدای خود را علیه این عمل بلند کنند. رئیس جمهور ترامپ پس از آن ویدیوی حملات 11 سپتامبر را در صفحه توییترش نشر کرد که خانم عمر طی سخنرانی در میان گروه های حقوق مدنی طرفدار مسلمانان گفته است که بعض مسلمانان در ایالات متحده به نظر شهروند دست دوم نگریسته می شود.
اداره های سازمان ملل متحد خواهان رهایی فوری هزاران مهاجر و پناهجویان شده است که در مراکز توقیف در نزدیکی مناطق جنگی لیبیا زندانی می باشند، زیرا به گفته مقام های سازمان اداره ملل متحد زندگی افراد توقیف شده با خطر مواجه است. این تقاضا در حال صورت گرفته است که درگیری ها در ترابلس پایتخت لیبیا در روزهای اخیر وخیم شده است. سازمان جهانی صحت گزارش میداد که برخوردهای مسلحانه اخیر موجب کشته شدن حداقل 121 نفر شده و حدود 600 نفر دیگر در مناطق جنگی زخمی شده اند. سازمان جهانی صحت ضمن محکومیت حمله بر مراکز صحی گفته است که 8 امبولانس به دلیل درگیری ها در منطقه گیر مانده اند و برخوردهای مسلحانه میان جنرال خلیفه بلقاسم هفتر، یک نظامی پرقدرت، و حکومت آن کشور که از حمایت ملل متحد برخوردار است 11 روز قبل در نزدیکی ترابلس پایتخت لیبیا آغاز شد. برهم احمد صالح رئیس جمهور عراق روز یکشنبه گفت که مردم کشورش هیچگاهی جنایات صدام حسین رئیس جمهور پیشین آن کشور را فراموش نکنند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
اظهارات آقای صالح پس از آن بیان شد که او در مراسم نبش گور دست جمعی کردهای عراقی که چندین دهه قبل توسط رژیم صدام حسین کشته شده بودند اشتراک کرد. این گور دست جمعی در 170 کیلومتری شهر سماوا کش شد و اجساد ده ها اقلیت کردی که توسط قوای صدام حسین ناپدید شده بودند در آن مدفون شده بود. بر اساس گزارش ها این افراد ممکن از جمله 180 هزار نفری باشند که در جریان کمپاین موسوم به انفال صدام حسین بر ضد اقلیت کردی راه اندازی شده بود. این کمپاین در اواخر دهه 1980 میلادی راه اندازی گردیده بود. رژیم صدام حسین در جریان این کمپاین مرگبار از گاز کیمیاوی بر ضد اقلیت‌های کردی استفاده کرده بود.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده قرار است امروز به شهرک کوکوتا واقع در مرز کولومبیا برود، جایی که این دیپلمات ارشد آمریکایی با مهاجران ونزوئلایی ملاقات کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شهرک کوکوتا به پناهگاه مهاجرین ونزوئلایی مبدل شده است که از ترس خشونت‌های اخیر و گرسنگی مفرد به آنجا پناه بردند. وزیر خارجه ایالات متحده در روزهای اخیر به چندین کشور آمریکای جنوبی سفر کرده تا حمایت رهبران این کشورها را از موقف‌گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برابر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به دست بیاورد. تنش‌های سیاسی در ونزوئلا حدود یک ماه قبل پس از آن شدت گرفت که خان گوایدو رهبر مخالف حکومت ونزوئلا خود را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد. به تعقیب آن ایالات متحده و ده ها کشورهای دیگر حکومت موقت به رهبری خان گوایدو را به رسمیت شناختند، اما روسیه و چین حمایتشان را از نیکولاس مادورو اعلام کردند و به واشنگتن هشدار دادند که در امور داخلی ونزوئلا مداخله نکند.
و مقام‌های ارشد ایران روز یکشنبه گفتند که در اثر باران‌های شدید توأم با سیلاب آن کشور معادل 2.5 میلیارد آسیب مالی دیده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که اعضای کابینه ایران به پارلمان ایران گفته است که در اثر سیلاب‌های اخیر در آن کشور سرک‌ها، پل‌ها، منازل رهایشی و زمین‌های زراعتی آسیب دیده است. سیلاب هایی که به تاریخ نظام ماه مارس در ایران آغاز شد موجب کشته شدن حداقل 76 نفر گردیده و بیش از 220 هزار نفر دیگر مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند و به پناهگاه های موقتی بسر ببرند. ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی آن کشور نوشته است که سیلاب های اخیر در آن کشور 4400 قریه را در 25 ولایت آن کشور متضرر کرده و حداقل 700 پل در جریان سیلاب ها از بین رفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم توجه کنین به گزارش های گیدری برنامه برای شما گرفتیم. چنانچه در خبرها هم شنیدین، انفجار مرمی راکت در ولایت لغمان سبب کشته شدن 7 کودک و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. ایرویداد حوالی ساعت 5 عصر امروز یک شنبه در ساحه بسرام شهر متلام رخ داد. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا آقای ضیاء الرحمن حسرت میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام، اگر لطف کنین آخرین یافته ها و جزئیات بیشتری روی داده برای شنوندگان ارائه بکنین لطفا.
بله، مقامات در ولایت لغمان میگویند که حوالی ساعت 5 عصر امروز یک مرمی هاوان که در زمین های زراعتی سابق اصابت کرده بود و اطفال منطقه که مصروف جمع‌آوری ایزوم بودن با این تصادم میکنن و به خاطر بازی کردن ایره از زمین بالا میکنن. زمانی که بی تفاوت میشوند از یکی از آنها مرمی هاوان به زمین میخوره و منفجر میشود. صدرالله دولزه سخنگوی والی لغمان برای واشنا گفت که در این رویداد 7 کودک کشته شدن و 10 کودک دیگر هم زخمی هستند. به گفته دالزه تمام این کودکان همه زیر 15 سال عمر دارند. سخنگوی والی لغمان میگه که هنوز روشن نیست این اطفال همه اعضای یک فامیلن و یا هم اطفال فامیل های مختلف.
آیا آقای حسرت، آیا زخمی شدگان در چی حاضر هستند؟ از مقام های شفاخانه اطلاعی در دست است که کسانی که انتقال داده شدند به شفاخانه در چی وضعیت به سر میبرند؟
فاروق صاحب رئیس شفاخانه مرکزی لغمان به سر امریکا گفت که تمام کشته شدگان و زخمیان از این رویداد به شفاخانه منتقل شدند و به گفته وی وضعیت یکی از مجروحین در حالت وخیم است و متبقی همه در حالت خوبی قرار دارند. همچنان در این کشته شدگان و مجروحین همه پسران هستند. به گفته مقامات در ولایت لغمان هنوز معلوم نیست که این سرگلوله هاوان چی قدامت داشت که از زمان طالبان در اینجا اصابت کرده بود و یا هم از گذشته در اینجا باقی مانده بود، اما صدرات دلازه سخنگوی والی لغمان میگه که اینها در صدد هستند در صورت که حالت هی مجروحین وخیم باشد رو به کابل انتقال کنند و تحت تداوی بیشتر قرار بگیرند. در لغمان این رویداد در نوع خود نخستین رویداد نیست، چند قبل نیست در اثر انفجار سرگلوله سابقه هاوان در ولسوالی نینگار چنین رویداد رخ داده بود که در اثر یا نیست چند فردی ملکی کشته و زخمی شده بودند. همچنان ماین‌های کنار جاده بیشتر در ولسوالی نینگار و ولسوالی ریشنگ باعث کشته و زخمی شدن افرادی ملکی میشن که مقامات امنیتی مسئولیت آن را به دوش طالبان مسلح میاندازند، اما طالبان همیشه چنین ادعاهای مقامات امنیتی دولتی را رد کردند.
تشکر آقای حسرت. گزارش بود مستقیم بود در رابطه با انفجار یک مرمی راکت منفجر ناشده در ولایت لغمان عصر یک شنبه که سبب کشته شدن 7 کودک و زخمی شدن 10 کودک دیگر شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تکت انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی اعلام کرده که جدگی مشروعیت صلح در حل مشکلات موجود در افغانستان مؤثر نمی باشه و در او شرکت نمی کنند. همان کمیسیون برگزاری جرگه مشروعیت صلح این جرگه را روند برای ایجاد اجماع ملی در قبال صلح افغانستان می خواند. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
جرگه مشورتی صلح افغانستان برای مشخص کردن خطوط سرخ و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان برگزار می شود، اما تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اشتراک در این جرگه را تحریم کرد. بشیر احمد تینج یکی از اعضای این تکت انتخاباتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس معلومات آنان حکومت می‌خواهد از طریق این جرگه با امکانات دولتی به آنچه در نظر دارد دست یابد و از آن به حیث یک دستاویز در برنامه‌های بعدی استفاده کند.
چه برنامه انتخابات باشه، چه برنامه پروسه صلح بوده باشه، بنابراین حضور ما در این جرگه مشروعیت بخشیدن و کار فراقانونی است، بنابراین ما حضور خود را دوجه لازم نمی‌دانیم، از خاطر از حضور در جرگه پرهیز می‌کنیم.
انتقاد انتخاباتی همچنان گفته است که تا اکنون در مورد برگزاری این جرگه چه در سطح احزاب و چه شخصیت‌های شامل در این تیم تا اکنون طرف مشوره نبودند. تکت انتخاباتی عبدالله اعلام کرده است که جرگه مشورتی صلح در حل مشکلات موجود در افغانستان ممید نیست، چون دیدگاه گروه خاص را انعکاس می‌دهد. سید علی کاظمی، یک سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر بحث صلح تقریبا به یک اجماع ملی مبدل شده است و این کمیسیون تلاش می‌کند که با برگزاری جرگه مشورتی به سوی ایجاد وحدت دیدگاه حرکت کند. آقای کاظمی در مورد تحریم این جرگه توسط تیم انتخاباتی آقای عبدالله گفت:
حالا من امیدوارم که در رابطه با هم نظری در قدم اول حداقل میان مقامات حکومت وحدت ملی هم نظری باید وجود می داشت و باید به وجود بیاید. انتظار دارم از تیم اتحاد و همگرایی از یک طرف، از جانب دیگر از رئیس محترم جمهور افغانستان که در یک دو سه روز آینده این مشکلاتی که به وجود آمده مشکلات اینا حل بکنن.
سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح تاکید کرد که آنچه به آنان برمیگردد تلاش میکنند که نتایج جرگه مشوره خوب برای حکومت باشد. کارشناسان سیاسی دلیل اشتراک نکردن یک تکت انتخاباتی را در این جرگه بیانگر اختلاف شدید میان سران حکومت میدانند. علی امیری استاد علوم سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رهبری دولت فعلی افغانستان در مدیریت اختلاف دیدگاه ها ناتوان است و به عوض گفتن این موضوعات بر رسانه ها باید در پشت پرده قناعت طرفین تشکیل دهنده حکومت فراهم می شد. اما این مسئله روی روند صلح تاثیر منفی خواهد گذاشت. آقای امیری گفت
100% حداقل بخش دولت را لطمه می زند. دولتی که در درون مدیریت ها را در سطح کلان، در سطح ریاست اجرایی و ریاست جمهوری مدیریت کردند فنه نمی تونه که با صدای واحدی بیایه و نمی تونه اطمینان جلب کنه که این دو نماینده مردم افغانستان هست. به خاطر که اختلاف نظرها در سر لوی جرگه بخش اختلاف نظر در مورد صلح هست.
به باور این کارشناس سیاسی سران حکومت برای حل این اختلاف دیدگاه فرصت را اکنون از دست دادند. قرار است که جرگه مشورتی صلح به تاریخ 9 ثور برگزار شود و دارای 2500 عضو به شمول زنان و جوانان از سراسر افغانستان خواهد بود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روزی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که به کاربران فیسبوک در کشور محدودیت وضع نخواهد شد. شهزاد داریوبی وزیر وزارت بار دیگر تاکید کرده که اداره فیسبوک باید تا 6 ماه آینده آدرس‌های جعلی را در افغانستان بسته کنه. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
انتظار مخابرات افغانستان از اداره فیسبوک پرداخت مالیه و بستن آدرس‌های جعلی است. وزیر مخابرات افغانستان میگوید که اداره فیسبوک در عملی شدن پیشنهادها و قوانین افغانستان همکاری نکرده است، هرچند پیش از این با مسئولان فیسبوک در این باره گفتگو کردند.
دیمارات و طول قوانین تا دو احترام داری ولی افغانستان دینه لری نو دی بخاطر باندې دوی سر مکار که و شپک نشکیز مونگ طول مشکلات باید حل که او مونږ خپل مقررات قوانین او د ملک مرتب لمړیتوب لري. دې په خاطر باندې فیسبوک ته مونږ ویل دي چې د زموږ ټول مقررات باید ومنل شي.
وزیر مخابرات افغانستان به تازگی هشدار داده که اگر اداره فیسبوک تا 6 ماه به قوانین و پیشنهادهای افغانستان توجه نکند، فیسبوک را در این کشور بسته خواهد کرد. اما برخی از کاربران فیسبوک میگویند که بستن صفحه‌های اجتماعی نقض آشکار قانون اساسی و محدودیت آزادی بیان است.
بسته شدن فیسبوک راه حل بنیادی در افغانستان نیست. اگر حکومت افغانستان و وزارت مخابرات میخواهد که حسابهای جعلی را بسته کنه، اینا میتونه از راهکارهای خود را ایجاد با وجود بیارن و به او اساس حسابات جعلی را اینا به فیسبوک گزارش بتن و بسته کنن.
اکنون فیسبوک در افغانستان به قدرت مبدل شده و در برخی موارد در نتیجه فشار کاربران بر حکومت حتی پالیسی ها و تصمیم ها را تغییر داده است. در حال حاضر نزدیک به 10 میلیون شهروند افغانستان از اینترنت استفاده می کنند و کم و بیش نیم این رقم را کاربران فیسبوک در بر دارند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مقام های محلی دولت غزنی گفتند که 40 تن از طالبان مسلح در عملیات هوایی و زمینی در ولسوالی گیلانی ولایت کشته شده و 2 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان هم تخریب شده. جزئیات از محمد آصف حسینی.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا میگوید که نیروهای هوایی و کماندوهای افغان در همکاری نیروهای بومی در قریه های اتک و لونگ ولسوالی گیلانی ولایت غزنی یک سلسله عملیات ها را بر محلات بودوباش و مراکز رهبری طالبان مسلح آغاز نمودند که به گفته سخنگوی والی غزنی تا اکنون 40 طالب کشته شدند و شمار دیگر زخمی هستند. نوری همچنان میگوید یک ذخیره‌گاه مهمات طالبان نیز در این عملیات ها تخریب گردیده است
و 230 میل اسلحه مختلف نوع مخالفین مسلح به دست نیروهای امنیتی افتاده. در این درگیری خوشبختانه که به نیروهای کماندو کدام آسیب و تلفات نرسیده و عمدتاً این عملیات بالای مخفیگاه های مخالفین مسلح که در بین کارزهای خشک فعلا آب نداره در اوج ساخته بودند در اوج انجام شده و در برخی مراکز دیگه ایشان.
او گفت که عملیات های کماندو در ولسوالی های گیلان، گیرو و نزدیکی های ولسوالی خجامری بالای مواضع طالبان جریان دارد. سخنگوی والی غزنی میگوید در این سلسله عملیات ها به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. او همچنان افزود که در یک عملیات شب هنگام قطعه 703 امنیت ملی در ساحه موسوم به قلعه سرخ ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان کشف و منفجر گردیده است. از سوی دیگر احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی تایید میکند که شاپور بختیار آمر تعلیم و تربیه پلیس غزنی توسط مردان مسلح صبح امروز در مربوطات حوزه دوم پلیس این ولایت زمانی که میخواست به سوی وظیفه حرکت نماید در نزدیکی منزلش به ضرب گلوله کشته شده است.
کارمند محمد شاپور بختیار مدیر تعلیم تربیه مدنی ولایت غزنی هنگامی که میخواست از خانه به طرف وظیفه بیاید توسط افراد نامعلوم در سایه شهرک ماجدین به شهر رسید.
سخنگویان طالبان در این موارد تا حالا چیزی نگفتند، اما الاماره ساید خبری مرتبط به طالبان ادعا کرده است که جنگجویان این گروه بالای ساختمان ولسوالی گیرو و یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی دهیک حملات را انجام دادند که به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد نموده است.
و آخرین گزارش برنامه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اندونزیا است که روز چهارشنبه 190 میلیون اندونزیایی پای صندوق‌های رأی می‌روند. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
بیشتر از 192 میلیون اندونزیایی در انتخابات سراسری در اندونزیا شرکت می‌کنند. در انتخابات حدود 245 هزار کاندید برای احراز کرسی در انتخابات یک روزه بر رقابت می‌پردازند.
شمار زیاد مردم خواستار تغییر در رهبری هستند. ما یک رهبر معتدل می‌خواهیم. رهبری که خیال مردم را داشته باشد. قوانینی که خاطرخواه دین ما باشد. تحصیلات ارزان و ویژه برای کودکان خود می‌خواهیم.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا در آخرین مناظره تلویزیونی روز شنبه حضور یافتند.
ما با تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا به استقلال اقتصادی در اندونزیا برسیم. به همین خاطر ما منابع طبیعی که توسط کشورهای خارجی اداره می‌شود را دوباره مربوط کشور خواهیم ساخت.
مخالفه های دودو پرباو سوبیاتو نیز دیدگاه رشد اقتصادی را الگوی کمپاین های انتخاباتیش قرار داده است.
ملت ما از رویه هایی که پدران ما داشتند منحرف شدند. طبق قانون اساسی کشور اهداف اقتصادی ما روشن است و ما به هیچ کشور اجازه نمی دهیم تا ثروت این کشور را به خارج بفرستد.
با توجه به رویدادهای دشت‌افکنی طی سالهای اخیر در اندونزیا، امنیت انتخابات با تبعیه هزاران منصوب امنیتی به مراکز رای دهی گرفته شده است. رئیس پلیس شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا میگوید که تاکنون 38 هزار منصوب پلیس در نقاط مختلف کشور برای برقراری امنیت روز برگزاری انتخابات فرستاده شدند.
تا امروز ما وضعیت امنیتی را بالا نبرده‌ایم. شرایط صلح‌آمیز است. به همین خاطر ما آمادگی داریم تا هرگاه وضعیت امنیتی به هم بخورد، پلیس و اردو مشترکاً از شب الی صبح در مناطقی که بیشتر در خطر است نظارت خواهد شد.
رای دهندگان در 5 برگه جداگانه کاغذ رای دهی برای رئیس جمهور، صدراعظم و کاندیدهای پارلمانی رای می‌دهند. شمارش غیر رسمی یا سری و اساس رای دهی نمونه در مراکز رای دهی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود که در ختم روز انتخابات برنده کرسی ریاست جمهوری مشخص شود. کمیسیون انتخابات عمومی نتایج نهایی را در ماه می اعلام می‌کند. کاندیدها الی 72 ساعت وقت دارند تا شکایت انتخاباتی‌شان را دست محکمه نمایند. یک هیئت 9 نفره قضات در ظرف 14 روز تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد. سیرز سنجی اخیر که توسط مراکز تحقیق مهم در اندونزی انجام شده است نشان می‌دهد که ممکن رئیس جمهور کلونی با به دست آوردن 54 الی 57 درصد رای برنده انتخابات اندونزی شناخته شد.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس ساعت 10 شب شما میتونید نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین باش، یعنی 145 فیم و موج متوسط 1296 دنبال کنید. شنونده ای رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای